سروران و دوستان خوب و عزیز، فرصتی بسیار محترم پیدا شده که از محضر استاد عزیز و ارجمند جناب دکتر احمد کریمی حکاک بهره‌مند بشه. بنده درباره ایشون هیچ چیز نخواهم گفت به دو دلیل. یکی اینکه هر توصیف و تشریحی درباره ایشون بنده رو با هزاران اعتراض و انتقادی که در حد و سطح اصلا نزدیک به ایشون نبود روبرو خواهد کرد. دوم اینکه به دلیل سابقه دوستی که بیش از 30 سال بوده و هست و حتی همکاری که با هم داشتیم، بنده نمیدونم این اجازه رو دارم یا نه، چون در آنچه که مرقوم فرمودن اشاره به یه مدرکی که در جهت همکاری با بنده در گذشته داشتن که بنده هم داشتن اشاره نفرمودن، با اجازه ایشون، ما هر دو کارشناس اقتصادی سازمان برنامه در دفتر مرکزی برنامه ریزی در سالهای 68 و 69 و 70 بودیم. ایشون علاوه بر رشته های ادبی و هنری که خانم پرتو نوری علاوه اشاره خواهند کرد، فوق لیسانس اقتصاد رو هم دارن، اما نمیدونم چرا بهش توجهی نفرمودن. شاید هر که نباشد به خدا معتقد، اقتصد و یقتصد و مقتصد، شاید به اون دلیل بوده. به هر حال نمیدونم. بنده این افتخار همکاری رو در دفتر مرکزی برنامه ریزی، اون زمان که بنده هم کارشناس اقتصادی بودم و در ایران در برنامه پنجم، مخصوصا برنامه عمرانی پنجم دخالتی بود، بنده مسئول پول و بودجه عادی بودم، دوست عزیزی مسئول بودجه عمرانی و دیگری هم مسئول نفت، و این ترکیب چهار بود که برنامه پنجم رو میریخت. به هر حال ایشون از جهان اقتصاد به جهان ادب و هنر پرکشیدن و بنده هم در کار روانشناسی و جامعه شناسی در کشیدم. به هر حال تفاوت پر پرواز رو با پر شکسته رو خواهید دید. اجازه بدید که از خانم پرتو نوری‌علا خواهش کنم که لطف کنن و خانم پرتو نوری‌علا تمنا میکنم.
جان آزادی آنچنان جانیست که هرگز به درستی راه خود ایمان کامل ندارد. دکتر احمد کریمی حکاک. دکتر احمد کریمی حکاک استاد، نویسنده و پژوهشگر در زمینه ادبیات تطبیقی به زبان فارسی و انگلیسی به تفصیل کار کرده است. او که لیسانس خود را در رشته زبان و ادبیات انگلیسی در سال 1966 از دانشگاه تهران دریافت کرده بود، برای ادامه تحصیل به آمریکا آمد و پس از گذراندن چند دوره درسی در دانشگاه‌های مختلف آمریکا در سال 1979 موفق به اخذ درجه دکترا در زمینه ادبیات تطبیقی از دانشگاه راتگرز کردید. پس از آن به قصد تدریس به ایران بازگشت و در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به عنوان استاد ادبیات انگلیسی و ادبیات تطبیقی مشغول به کار شد. اقامت او در ایران چند سالی بیش به طول نکشید و بار دیگر مجبور شد تا رحل اقامت به آمریکا بیفکند. وی از سال 1985 در دانشگاه واشنگتن به تدریس زبان و ادبیات فارسی پرداخته است. آثار تألیفی و ترجمه های دکتر احمد کریمی حکاک که بالغ بر 18 جلد کتاب و متجاوز از 100 مقاله علمی است، در قالب دانشگاه ها به عنوان کتب درسی شناخته شده و تدریس می شود. آثار و تألیفات او به اکثر زبان های زنده دنیا از جمله فرانسوی، آلمانی، عربی، ژاپنی، یونانی، ترکی و فارسی ترجمه شده است. او یکی از همکاران قدیمی دانشنامه‌های معتبری چون بریتانیکا و ایرانیکا در زمینه ادبیات فارسی به شمار می‌رود. سال گذشته دکتر احمد کریمی حکاک به ریاست انجمن مطالعات ایران که یکی از بزرگترین نهادهای آکادمیک ایران شناسی در جهان است و حدود 700 استاد و پژوهشگر در آن عضویت دارند انتخاب شد. دکتر کریمی حکاک در حال حاضر استادی کرسی ادبیات فارسی و ریاست برنامه فارسی دانشگاه واشنگتن در شهر سیاتل را به عهده دارد. موضوع سخنرانی دکتر احمد کریمی حکاک آرمان آزادی در ادبیات فارسی است. آقای دکتر، خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم.
و باز سپاسی دوباره از بنیاد مهرگان، از جناب مهندس فیروزی و خانم فیروزی، از دوست قدیم و صمیمم دکتر فرهنگ هلاکویی که به وجودش و حضورش در جمع ما افتخار میکنم و میکنیم سپاسگزارم. از همه کسانی که این جمع رو میسر کردن، به راستی محتوای این سمینار و نظمی که بر اون حاکم است از پدیده‌هایی است که خود شاید گواهی بر آمادگی ما برای ارتقاء آزادی از صورت مفهومی انتزاعی و مجرد به صورت مفهومی اجتماعی و مدنی نشان میده و من این رو به فال نیک میگیرم. این همه سالک راه آزادی بی تردید سلوکشون بی ثمر نخواهد. من خودم رو خوشبخت میدونم که در میان شما هستم، خودم رو خوشبخت میدونم که در میان خانواده‌ای هستم، همسر من نسرین، فرزندانم کوچا و کیا در اینجا حضور دارند و منو تحمل کردن و حتی منبع الهام من هستند و همه شما و همه این جمع و همه ایرانیان خارج نشین و همه این فرهنگی که هر کدام از سخنرانان امروز و دیروز بخشی از اون رو برای شما گشودند به بهترین شیوهی. به راستی این فرهنگ، این میراث ارزش پرسشگری داره، ارزش تسلیم ارزشش اونقدر کم نیست که در برابرش تسلیم بشیم. دیروز سخن من این بود، امروز هم جز این نخواهد بود، گیرم به صورت دیگری و با شواهد بیشتری و با تفصیلی به زبانی که شاید با وجود همه ما بیشتر پیوند داره برای شما سخن خواهم گفت. در صحبت دیروز که به زبان انگلیسی بود به سه مفهوم اشاره کردم که به صورتهایی برای صحبت امروز هم اعتبار دارند. مجملاً وقتی که سخن از آرمان آزادی در ادبیات فارسی می کنیم بی تردید همین است، یعنی آرمان است، تحقق آزادی نیست. آرمان آزادی صورت بیان گرفته است در ادبیات فارسی. نکته ای که دیروز به اون اشاره کردم در صحبت انگلیسی و گفتم که جهان ما نه از اتم ها و مولکول ها بلکه از قصه ها و حکایت ها تشکیل شده است، ناظر بر همین امر است. یعنی انسان دستکار زیبایی دارد به نام زبان که تجلی روح جمعی قوم رو در قالب آواهایی چند می نگارد و ثبت می کند. ظرف زبان چیزی است که همه برداشت‌های ما، همه جهان‌نگری ما در اون ظرف به ما به میراث میرسه و نسل بعد از نسل در عصر بعد از عصر این دستکار رو زیباتر و گویاتر و تواناتر و رساتر میکنه. و بی تردید در قرن گذشته، قرن بیستم، زبان فارسی دستخوش تحولی شگرف و مبارک شده است. یعنی بیش از هر زمان دیگری به
سرچشمه های زایندگی خودش نزدیکتر شده است و این رو شما امروز در سخنان تک تک سخنرانان این سمینار دیدید که فصاحتی که به این زبان راه یافته و هر کدام از ما به فراخور حال خودمون میراث بر و در این حال بازتاب دهنده اون فصاحت هستیم، به چه صورتی این زبان رو آماده کرده است که با مفاهیم امروزی، با مفاهیم علمی، با مفاهیم جهانی که از آن ما و فرزندان ماست، این جهان رو به صورت بیان در بیاره. در این حال از خصلت‌های زبان یکی هم این است که شیوه ها و روند ها و ترکیباتی از صورت‌های بیانی ارائه می‌کنه که این رو همچنانی که استاد فرزانه میلانی برای ما گفت در صحبتش دیروز، حقیقت این است که ما اون رو بهش میگیم عالم مقال یا عوالم مقال و نظریه پرداز فرانسوی میشل فوکو مبتکر این مبحث بود به این صورت ویژه. البته واژه دیسکورس یا دیسکور در زبانهای انگلیسی و فرانسه از دوره رنسانس بوده است و بسیارانی با این مفهوم کار کردند، ولی او این رو به صورت یک جهانی، عالمی بیان کرد که ناگزیر سخنان ما در اون عالم و در اون شکل بندی بیان میشه. اعتبار این سخن برای صحبت امروز من این است که من از سه عالم مقال در ادبیات فارسی سخن خواهم گفت. عالم مقالی مربوط به دوره‌های عصرهای نخستین شکلگیری ادبیات فارسی دری، یعنی ادبیات در زبانی که در دوره اسلامی در ایران و در ایران بزرگ شکل گرفت، و یعنی ایران امروز در قفقاز، در آسیای میانه و در هند، بخش‌هایی از هند. و این مقال همچنانی که خانم دکتر افشار گفتند در دربارهای بخارا و سمرقند آغاز شد و میراث خودش رو به شعر عرفانی دوره‌های بعد، یعنی از قرن 12 به بعد بخشید. از اونجاست که سلسله شاعران عارف بزرگ شروع می‌شود: سنایی، عطار، مولوی. این سخن مولانا که عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم، سخن دقیقی است. یعنی روح از عطار است، دو چشم از سنایی است و او از پی اینها آمده و البته به اوجی رسانده که در این بیت البته بیان نکرده است و ما همه می‌دانیم و از شهرت جهانگیر امروز او می‌تونیم حدس بزنیم. این مقال دومی، عالم مقال دیگری شروع میشه که همچنانی که باز دیروز اشاره کردم بسیاری از صور و اسباب و آحاد و مفردات شعر فارسی رو به اندرونه میبره. سیریست از آفاق به انفس، از بیرون به درون و از جهانی عینی به جهانی ذهنی. از این سخن خواهم گفت. و این مقال چیرگی دارد بر شعر فارسی تا میانه قرن 19 که آغاز بازتاب یافتن برخورد ایرانیان با جهان غرب است، در دست کم آرزوی دگرگونی شعر. شعر یکی از مرکزی ترین نشانه های فرهنگ فارسی زبان بوده است و هست و بر زندگی ما هم حاکم است تا حد زیادی. جان این فرهنگ است. و در اینجا باز نوعی اسباب کشی دیگری از اندرونهای روحانی و معنوی عالم مقال عرفانی صورت میگیره به عرصه های اجتماعی و تجددگرایان آغازین و همینطور 3-4 نسل بعد از اونها، که البته این 3 یا 4 یا حتی 5 بستگی به این دارد که ما یک نسل رو به چه دوره زمانی اطلاق می کنیم و چه افرادی رو متعلق به کدام نسل می داریم، مسئله پیچیده است. ولی به هر حال در تجدد شعری شعر اسباب کشی می کنه از عالم مقال عرفانی به عالم مقال اجتماعی، یا شاید باید گفت اجتماعی سیاسی. این مطلبی است که من دیروز به این صورت گفتم که جهان ما جهان قصه ها و روایات است. این سخن از من نیست، حتی نمیدونم از کیست، سخنی است که من تکرار کردم در برابرش. نکته دوم این است که آرمان آزادی در ادبیات فارسی به گونه‌ای که مروری مختصر امروز بر آن خواهم کرد، آرمانی است که بعضن نشانه‌های اجتماعی بودن را از خودش نشون میده، ولی آرمانی نیست که ما بر اون آرمان تکیه و در اون منزلگاه توقف بکنیم. کار نسل ما شاید این است که این آرمان رو به تحقق نزدیکتر بکنیم، یعنی آرمان رو بیشتر در عمل روزمره زندگی خودمون، در کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی خودمون راه بدیم و از اون اثر بگیریم و اثر اون رو به دیگران و آیندگان خودمون بسپاریم. این نکته دوم است. مثالی که دیروز گفتم مثال کاسه و کوزه نیاکانی بود که ما می‌بینیم و دوست می‌داریم و زیباییش رو می‌ستاییم، ولی از اون کاسه و کوزه آب نمی‌خوریم. کاسه و کوزه نیاکان برای ما مصرف روزانه نداره، ولی میراثی است که اون میراث رو میشود باز تعریف کرد، میشود باز سازی کرد، میشود زیبایی‌هاش رو دید و نمود به دیگران، ولی کاربرد روزمره در زندگی ما میتواند داشته باشد، میتواند نداشته باشد. من نمونه هایی از هر دو رو برای شما خواهم گفت. مهم این است که ما تسلیم در برابر این سخن نشیم که این میراث، این مجموعه آثار بی تردید کاربردی روزانه در زندگی ما دارد. در این میتوان تردید کرد. و سرانجام نکته سوم که باز دیروز بهش اشاره کردم این است که چون نیک بنگریم در ادبیات فارسی گفت و شنودی مستمر میان نهله‌های فکری و شیوه های جهان نگری برقرار بوده است. نمونه ای رو که دیروز دادم میتونم اینجا هم تکرار بکنم. وقتی که در رباعی خیام میخوانیم که ای کاش پس از هزار سال از دل خاک چون سبزه امید بردمیدن بودی، و در غزلی از مولوی میشنویم که میگوید کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد، ما شاهد یک گفت شنودی هستیم. و معنای این سخن به هیچ روی این نیست که مولوی این شعر خیام رو خونده و پاسخی گفته. سنت جواب سنت دیگری است در ادبیات فارسی که شاید به اون هم اشاره‌ای بکنم، ولی این در هوا هست، در فضای شعر فارسی این تصویر، تصویر کشت و رویش به عنوان تصویر از احتمال یا عدم احتمال زندگی پس از مرگ وجود داره و بسته به این که فکر هر کسی چگونه باشد میتواند این تصویر رو به صورتی یا به صورتی دیگر بسازد. مهم این است که اینها رو ما کشف بکنیم و من باز نمونه از این رو برای شما، نمونه های از این رو ارائه خواهم داد. بنابراین امروز دو کار میخوام بکنم با کمک شما. یکی این که آرمان آزادی رو آنچنان که در تاریخ ادب فارسی سیر کرده است و تا اونجایی که اطلاعات اندک من میتونه و تونسته بیرون بکشه با شما در میان بگذارم و به سخن بنشینیم و ببینیم این آرمان چه شکل‌های بیانی گرفته است. دو دیگر این که دو چرخشگاهی رو که این سه مقال رو میسر میکنه برای شما باز بکنم و این در دستینه‌ای که باید در اختیارتون باشه یا اگر نیست پوزش منو بپذیرید و من اگر پخش اینها باعث اختلالی شد در جلسه عذر میخوام، میخواستم که دوستان داشته باشند این رو و اگر ندارید لطف کنید با کنار دستی با هم بهش نگاهی بکنید، این رو اینجا دنبال خواهم کرد. بنابراین برای آغاز بگم که همچنانی که دوستان گفتند و دکتر هلاکویی در سخن پریشبش اشاره کرد، آزادی رو کسانی که به صورت تحلیلی به این مفهوم نگریستن به دو بخش آزادی از یا بگیم رهایی و دیگر آزادی در، یعنی توانمندی، یعنی ایجاد امکان شکوفایی استعدادهای بالقوه انسان و به فعل درآوردن اونها تا حد امکان هر فرد بشر. این آزادی از در ادبیات فارسی رقم خورده است و بسیار رقم خورده است و بسیار تر رقم خورده است. آزادی در به صورت خصلت‌های اجتماعی نشانه‌هایی ازش هست، ولی چون مفاهیم شهروندی حقوق فردی و تکالیف مدنی سایه نینداخته بوده است بر کلیت مجموعه شعر فارسی، این بخش از آرمان آزادی در ادب فارسی دست کم در دوران کلاسیک نیست، در دوران معاصر ردپایی ازش هست و به اونها هم اشاره خواهم کرد. بنابراین بخش اول سخن من مربوط می شود به همون بخشی که اشاره شد که آغاز پیدایش ادبیات فارسی است در خراسان بزرگ یا خراسان ایران و بگیم شمال افغانستان امروز و آسیای میانه، یعنی زادگاه زبان فارسی در دوره های اسلامی در قرن های نهم، دهم و یازدهم. خب در این دوران مفهوم آزادی و فرد آزاد معانی متفاوتی دارد. آزاد بیش از هر چیز در برابر بنده قرار میگیره، همچنانی که در بسیاری جاها ما این رو میبینیم که مثلا در ویس و رامین دایه به ویس میگوید وقتی که او رو زدند و بسیار بیشتر از ویس اون رو زدند، میگه تو آزادی و هرگز هیچ آزاد نتابد همچو بنده جور و بیداد. تحمل یک فرد ناآزاد، یک فرد بنده برای جور و ستم بیش از یک فرد آزاد است. یعنی مفهومی است عملا طبقاتی. اشرافی هستند مثل ویس و دایه که تنها فردی است در داستان ویس رامین که اصلا بینام میمانه و فقط میدونیم که اهل جوزگان است و همکار و دوست ارجمند من دکتر میلانی درباره اون اثر نوشته است. توصیه من به همه شما این است که این رمان بسیار زیبا رو بخوانید و ازش لذت ببرید. از این مفهوم آزاد، آزادواری، یعنی آنچه میتواند به آزادی در همین مفهومی که این شاعران میگویند منجر بشود. مثلا اگر به این دستین نگاه بکنید، در ابتدای اولین نمونه‌ای که من براتون دارم از رودکی سمرقندی است که میدونیم در قرن نهم و دهم میزیسته است و قطعه‌ای دارد: زمان پندی آزاد وار داد مرا، زمان چون نگری سر به سر همه پند است. به روز نیک کسان گفت غم مخور، زنهار بسا کسا که به روز تو آرزومند است. زمان گفت مرا خشم خیش دار نگاه، کرا زبان نبه بنده است پای در بنده است. یعنی عملاً سخنی که گفته میشه اولا این است که میتواند میراثی از اون مسئله قاعده طلایی، قاعده زرین ارسطو باشد که البته جامعه طبقاتی است و بسیارانی هستند که حسرت زندگی تو رو دارن و بهترین است که به اون زندگی، به اون فرودستان نگاه بکنی، چون رضایت خاطری از زندگی خودت میگیری. این پند آزادوار زمان است، یعنی آدم رو رها میکنه از قبط خوردن، حسد خوردن و دائما به صورت فردی شکست خورده به خود نگریستن. ولی نگه داشتن خشم بخش دیگری از این آزادی است، یا دربند کردن زبان. دربند کردن زبان این قابلیت رو داره که میتوانه موجب بشه که دست و پای آدمی در بند قرار نگیره. در اینجا ما با مفهوم آزادی از، آزادی از حسد و رشک، آزادی از خشم و در نتیجه آزادی واقعی در جامعه، یعنی در بند نیفتادن، رو در رو هستیم. این یک بیان آزادی است. بیان دیگری که اندکی با این متفاوت است، از منوچهری انتخاب کردم، در غزل بسیار زیبایی دارد به نام آمد شب و از خواب مرا رنج و عذاب است، ای دوست بیاران چه مرا داروی خواب است، الاخر. این دستی که مطلعش این است. و بعد در اونجا میگه در مجلس احرار سه چیز است و فزون نه، وان هر سه شراب است و کباب است و رباب است. نه نقل بود ما را نی دفتر و نی نرد، بین هر سه بدین مجلس ما، بدین مجلس ما در نسواب است. دفتر به دبستان بود و نقل به بازار، و نرد به جایی که خرابات خراب است. ما مرد شرابیم و کبابیم و ربابیم، خوشا که شراب است و کباب است و رباب است. همطور که میبینید شعری شادمانه، شعریست زندگی خواه و شادخوار، ولی مدیح سرایی در بافتار خودش نکوهیده نبوده است. نه تنها نکوهیده نبوده است، بلکه نقش تعلیمی داشته است برای اینکه شاهی یا امیری یا وزیری رو به خصلتی میستوده است که او کوشش میکرده است او رو بعداً به دست بیاره. امروز دوستان وقتی که در معرفی من یا دیروز خانم دکتر محمودی سخن گفتند، من پیش خودم فکر کردم باید این خصلت ها رو به دست بیارم، دارن به من نسبت میدن. قصیده چنین نقشی داشته است. ساحت هایی که فرد با فرهنگ رو در رو می شود، فرهنگ هلاکویی رو نمیگم، فرهنگ در مفهوم، ساحت هایی که در اون فرد با فرهنگ روبرو میشه، سه تاش در اینجا نام برده شده: دبستان، بازار و خرابات. این مکان های مهمی است در شعر فارسی. دبستان، حالا به تعمیم بگیریم مدرسه، محل تعلیبات رسمی. بازار، محل معاملات و داد و ستدهای مادی. و خرابات، محل مجاز تخطی از قواعد اجتماعی، تخطی احتمالی از قواعد اجتماعی. به هر کدام اینها خصلتی نسبت میده و هر کدام اینها رو با یکی از این نقل و دفتر و نرد تداعی میکنه و در مجلس او اینها وجود نداره. وقتی که در خواندن شعر کلاسیک فارسی به ساحت‌های اجتماعی مثل دبستان و خرابات و بازار و بعداً می‌بینید خانقاه و دیر و اینها می‌رسید، تأمل کنید برای که اینجا اینها جزیره‌هایی هستند که خصلت‌های ویژه‌ای رو در روابط اجتماعی افرادی که در اون ساحت‌ها، در اون فضاها رفت و آمد می‌کنند باز می‌تابانند. پس احرار یک معناش برگزیدگان، نخبگان، بگیم مثلا الیت به مفهوم جامعه شناختی امروز بوده است. ولی عمدتا یک خصلتی است که آدمی باهاش زاده میشه. در شاهنامه و در داستان رستم و اسفندیار که مفصلترین بیان آزادی رو در برابر بنده بودن و بندی بودن داریم، ما با این امر رو در رو هستیم. خاطرتون هست که اسفندیار فرزند گشتاسب، شاهزاده‌ای که دین نو آورده، که احتمال می‌دهند ای بسا منظور دین زردشتی یا دست کم در تاریخ اساطیری انطباقی صورت گرفته است میان شخصیت اسفندیار و ظهور آیین زرتشت، این رو داره تبلیغ می‌کنه. گشتاسب پدرش هم که اجازه نمیده، راضی نمیشه که از تخت تاج کناره بگیره، چون اسفندیار برنامه هایی داره. اون گروهی از شما یادم از روانشاد سعیدی سیرجانی افتاد در بیچار اسفندیار، قرائت بسیار بدیعی رو ارائه میکنه از داستان رستم و اسفندیار، که در اون اسفندیار به صورت یک پاسدار انقلاب اسلامی مثلا، یک نوع الگوی اولیه‌ای از این افراد مؤمنی که در راه اشاعه ایمان خودشون ناگزیر به حق دیگران تجاوز میکنند و این تجاوز رو خودشون ای بسا نمیبینند و درک نمیکنند. این قرائت سعیدی سیرجانی است از داستان رستم و اسفندیار. به هر حال اون چه مسلم است، این آمده است به زابلستان به دستور پدرش گشتاسب که رستم رو بند بر دست و پاش بزنه و بکشه ببره به دربار پدر خودش. گفتگوی بین اینها گفتگوی مفصل و زیبایی است. دعوتتون میکنم در شاهنامه بخونید، از بخش‌های بسیار آموزنده و اجتماعی شاهنامه است و به گونه است که مفهوم بندی و آزاد رو کاملا نشان میده. رستم میدونید بسیار در بند آبرو، نام و ننگ براش بسیار مهمه، اساسا در فرهنگ ما خیلی مهمه، ولی نام برای رستم بسیار مهمه. وقتی که اسفندیار به او میگه تو آن کن که بریابی از روزگار، بران رو که فرمان دهد شهریار. تو خود بند بر پای نه بیدرنگ، نباشد ز بند شهنشاه ننگ. تو را چون برم بسته نزدیک شاه، سراسر بدو بازگردد گناه. و از این بستگی من جگر خستم، به پیش تو اندر کمر بستم. تنها میخواد به خواهش خواست پدرش، ولی پدرش میدونسته که این خواست برای رستم محال است. یعنی رستم محال است تن در بدهد به چنین خواستی. بنابراین تراژدی رو عملا گشتاسپ رقم زده. دل رستم از غم پراندیشه شد، جهان پیش او چون یکی بیشه شد، که گر من دهم دست بند ورا، و گر سر فرازم گزند ورا، دو کار است هر دو به نفرین و بد، گزایند رسمی نوائین و بد، هم از بند او بد شود نام من، بد آید ز گشتاسپ انجام من، به گرد جهان هر که راند سخن، نکوهیدن من نگردد کهن، که رستم ز دست جوانی بخست، به زاول شد و دست او را ببست. میبینید گفتگوی رستم با خودش بر این است که اولا او پهلوانی پیر است، 600 سالی خدمت شاهان ایران رو کرده، ولی در این حال فردیست آزاد و بند نهادن بر دست خودش رو نمیتونه بپذیره، و در این حال تفکیک مدارج و مراتب، حالا در این مورد مدارج و مراتب سنی یا مدارج و مراتب تفاوت میان پهلوان و شاه و مسائل دیگر رو که حالتهای اجتماعی داره بهش توجه بفرمایید. رستم به اسفندیار میگوید ز من هرچ خواهی تو فرمان کنم، به دیدار تو رامش جان کنم، مگر بند، که از بند آری بود، شکستی بود، زشت کاری بود، نبیند مرا زنده با بند کس، که روشن روانم برین است و بس، ز پیش تو بودند کنداوران، نکردند پایم به بند گران، که گوید برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند، جز از بند دیگر ترا دست هست، به من بر که شاهی و یزدان پرست، که از بند تا جاودان نام بد، بماند به من بس تو انجام بد. و البته این التماس او به جایی نمیرسه، حادثه صورت میگیره، و البته همچنانی که سیمرغ پیش بینی کرده است و خواهد کرد در این داستان، رستم خود اندکی پس از مرگ اسفندیار به دست شغاد نابرادر خودش کشته خواهد شد. باری وقتی که چرخ بلند دست کسی رو نبسته، یعنی خصلتی مادرزاد، آزاد به دنیا آمدم، آزاد از جهان خواهم رفت. نمونه های این گونه بیان در عالم مقال شعر فارسی مکتب خراسانی، یعنی قرنهای نهم، دهم و یازدهم عمدتاً، و بعد شاید باید گفت دوره بازگشت، یعنی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، اندک نیستند. و در اینجاست که شما اگر جامعه شناس باشید میتونید تصاویری ناکامل و بسیار تیره و تار، ولی در سطح شناخت جامعه‌ای که رستم داره ترسیم میکنه از ایران اساطیری به دست بیارید. و اما در قرن 12 به دلیل رشد خانقاه ها و صومعه ها و دیرهای صوفیان، انتقالی صورت میگیرد در قدرت از دست شاهان به دست شیخان، شیخان متصوفه، و انتقال دیگری صورت میگیرد در عالم مقال شعر فارسی از بیرون به درون. شعری رو که من براتون خوندم تأویل و تعبیر لازم نداشت. اگر کلمات رو کنار هم بگذارید، شعر رو به نثر تبدیل بکنید و واژگان رو هم در معنای زمانی خودشون بپذیرید، معنای کلام رو دریافتید. اما شعر دیگری هست که تفسیر و تأویل درش هست، یعنی شما باید به سبک تمثیلی مثلا که اوج میگیره در کار مولوی، آنچه رو که از سطح مثلا جهان حیوانات به دست میارید به سطح جهان آدمیان یعنی جامعه انتقال بدید تا معنای او رو بفهمید. تمام مثلا حکایات الوحوش از این نوع است. هیچ چیزی شما درباره شیر نمی آموزید، ولی درباره اون کسی که در برفراز بر قله قدرتی ایستاده در جامعه چیز می آموزید. هیچ چیزی درباره روباه نمی آموزید، ولی درباره مکر آدمی چیزی می آموزید در قالب روباه. اینو میگن ایهام، و ایهامی که شعر رو نیازمند تأویل میکنه، یعنی کسانی باید باشند که ما رو از سطح رویه کلام به سطح معنای کلام منتقل بکنند. همچنانی که شارحان قرآن و شارحان حدیث این کار رو درباره قرآن و حدیث کرده اند و می کنند. این خصلت هم از آغاز در شعر فارسی هست. یادمون باشه در یکی از گفته های عیسی مسیح کلامی هست که سنگی را که این بار بنایان به کار نبرده اند بنگر، سنگ بنای بعدی آن خواهد بود. یعنی عناصری که در حاشیه یک عالم مقال قرار دارند در عالم مقال بعدی به مرکز گرایش میتونن گرایش پیدا بکنن و عناصر مرکزی رو به حاشیه برونن یا اصلا به بیرون از فضای شعر پرتاب بکنن. گرایش تعبیری در فردوسی هم هست. مثلا به این بخش نگاه بکنید: تو مردیو را مردم بد شناس. بلافاصله بنویسید دیو مساوی است با مردم بد، بین علامت مساوی هم بگذارید. یعنی داره یک کلیدی به شما میده برای گشودن رمز این شعر. تو مردیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس. هر آن کو گذشت از ره مردمی، ز دیوان شمر مشمرش آدمی. یا فریدون فرخ فرشته نبود الی آخر. یعنی خصلت هایی هست که شما می توانید از نوعی از بیان شاعرانه به نوعی معنای شاعرانه انتقال پیدا بکنید. با ظهور عرفان و انتقال عالم مقال از عالمی جهانی عینی و بیرونی به عالمی روحانی و معنوی و نفسانی، این کار تعویل در شعر فارسی و رمزگذاری و رمزگشایی بالا میگیره. چند نمونه براتون انتخاب کردم. مثلا صنایع غزنوی که گفتم سرسلسله شاعران عارف به صورتی که مولانا میدیده است هست، میگوید قصه جامجم بسی شنوی، اندران بیش و کم بسی شنوی، به یقین دان که جامجم دل توست. ببینید جامجم دل نبود در شاهنامه، جامجم یک شیء واقعی بود، شیء بود که در اون کیخسرو و کیکاووس و کیقباد میتونستن جهان و کار جهان رو بنگرن. بیان دیگرش آینه سکندری است که داریم در اساطیر ایرانی. ولی اینجا عارف ما میگوید به یقین دان که جام جم دل توست، مستقر سرور و غم دل توست، چون تمنا کنی جهان دیدن، جمله اشیا در آن توان دیدن. از اینجا تا شعر حافظ که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشته بیگانه تمنا میکرد، گامی بیش نیست در اعتلای بیان شاعرانه. یکی از مفاهیمی که شاعران عارف اون مفهوم رو خیلی گسترش میدن، مفهومی است که از افلاطون و از مسئله تناسخ ارواح به فرهنگ‌های اسلامی راه پیدا کرده است. چهار مرحله برای این شمردن: نسخ و مسخ و فسخ و رسخ. نسخ یعنی حلول روح انسانی در انسانی دیگر، مسخ یعنی حلول روح انسانی در حیوانی، فسخ یعنی حلول روح انسانی در نباتی گیاهی، و رسخ یعنی تراکنده شدن و نابود شدن روح انسان یا رفتنش در جماداتی که دیگه به هیچ وجه از اون جمادات نمیشه بیرونشون آورد. دست کم در سلوک عرفانی و در فلسفه عرفانی، در حکمت عرفانی این طبقه بندی هست.